رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است، از در درآی، طلبکار حاجات دل بسته اش، بهار مناجات گل دسته اش.
حی علی الصلاه، صوت الاذانی یرن بالمساء، روح المعانی فی ساجد وراکع.
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی. گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج FM ردیف 100 مگاهرتز، موج AM ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
لحظه هاتون سرشار از مهر و سلامتی. شنوندگان ارجمند، به ساعت 11:03 نزدیک میشیم. دعوت میکنم شنونده برنامه فهم زبان قرآن باشید به مدت 21 دقیقه.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد به قسمت سوم این سوره رسیدیم، آیات 16 تا 24. اشاره کردیم که محور اصلی مباحث سوره مبارکه رعد پاسخ گفتن به کافرانیه که معجزه بودن قرآن رو انکار میکنند. در گفتار اول پاسخ اول داده شد، نادرستی انکار معارف قرآن بیان شد. در گفتار دوم پاسخ به کسانی گفته میشه که از پیامبر معجزه دیگه میخوان، معجزات اقتراحی. در پاسخ به این درخواست گفته شد که تعیین نوع معجزات تنها به دست خدای مدبر هستیه. در ادامه اشاره کردیم که مدیر عالم هستی به تمام ذات حضرت حقه، کسی که خالق عالمه، که حتی مشرکین و بت‌پرستا معتقد بودند خالقیت عالم منحصراً برای خداست. خدا با ذکر تمثیل‌های اثبات می‌کنه که ربوبیت و تدبیر و پروردگاری عالم هم به دست اوست. قل من رب السماوات والارض، قل الله. بعد تمثیل دادن به قل هل یستوی الاعمی و البصیر ام هل تستوی الظلمات و النور. خداوند با ذکر یک مثل ترسیمی زیبا از منظره حق و باطل بر ما بیان میکنه. ببینید، چون روش قرآن به عنوان کتاب تعلیم و تربیت متکی بر مسائل عینیه، قرآن برای اینکه اون مفاهیم پیچیده رو بیاره و ملموس کنه انگشت روی مثالهای حسی زیبا و جذاب میذاره. برای اینکه مجسم بشه حقایقی درباره توحید و شرک و ایمان و کفر و حق و باطل، خداوند در آیه 17 سوره مبارکه رعد مثل زیبایی میزنه. میفرماید که خدا از آسمان آبی را فرو فرستاده است، انزل من السماء ماء. این آب هم زندگی آفرینه و سرچشمه نمو و حرکته. وقتی این آب جاری میشه در دره‌ها و گودال‌ها نهرها روی زمین را میفتند، هر کدوم به اندازه گنجایش و وسعت خودشون بخشی از این آب رو پذیرا میشن. فسالت اودیتون به قدرها. این جویبارهای کوچیک دست به دست هم میدن، نهرها به وجود میان، نهرها به هم پیوسته میشن، سیلاب عظیم از کوهسار سرازیر میشه، آبها از سر و دوش این کوهسارها را میفته، هر کدوم یه مسیری برای خودشون پیدا میکنن و مرتب به همدیگه متصل میشن و مرتب این آبها به سر و کول همدیگه کوبیده میشن. در این هنگامی که کفها از لابلای امواج ظاهر میشن، اونطور که قرآن میگه سیلاب کفهایی رو بر بالای خودش حمل میکنه، فاحتمل السیل زبدن رابیا. خب پیدایش کفها منحصر به نزول باران که نیست، حتی در فلزاتی که به وسیله آتش ذوب میشن تا از اونا زینت‌آلات یا وسایل زندگی بسازن، اونها هم کفهایی مثل کفهای آب دارند. و مما یوقدون علیه فنار ابتقاء حلیتن او متاعن زبدون مثله. از اون فلزاتی که به وسیله آتش ذوب میشند برای چی؟ ابتقاء حلیتن او متاعن، برای اینکه زینت‌آلات رو یا وسایل زندگی رو باش بسازن، پیدا میشه چی؟ زبدون مثلو، دقیقا مثل کفی که روی آبه، کفی هم روی این فلزات آب شده به وجود میاد. خدا بعد از بیان این مثال که به صورت وسیع و گسترده نه تنها در مورد آبه بلکه در مورد همه فلزاته، چه اونها که زینتی هستن و چه اونها که وسایل زندگی از اونها درست میشه، با بیان این مثال به سراغ یک نتیجه گیری خاصی میره و میفرماید کذالک یضرب الله الحق والباطل. این گونه خداوند برای حق و باطل مثال میزند. بعد خداوند شرح میده و میفرماید نگاه کنید، فاما الزبد فیذهب جفاء، اما اون کفها به کنار میرند، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما آبی که برای مردم مفید و سودمنده در زمین میمونه. کف کفه، کفها بیهوده و بلند آوازه و میان توهی هند. کفها همیشه بالا نشین هند، میان روی آب، اما هنری ندارند. اینا باز به کنار ریخته بشند. اما آب خاموش و بی سر و صدا و متواضع مفید و سودمند باقی میمونه و اگر روی زمین هم نمونه به اعماق زمین این آب نفوذ میکنه و ماندگار میشه و چیزی نمیذاره که به صورت چشمه‌سارها، قنات‌ها، چاه‌ها سر از زمین بر میداره، تشنکامان رو سیراب میکنه، درختان رو بارور میکنه، گلها رو شکوفه میده، میوه‌ها رو میرسونه و به همه چیز عالم سر و سامونی میده این آب. جالبه در پایان آیه 17 میفهمد کذالکه یضرب الله الامثال. برای تاکید بیشتر و دعوت به مطالعه دقیقتر روی مثال، خدا میفرماید این چنین خداوند مثالهایی میزنه. کذالکه یضرب الله الامثال. برای اینکه شما مطالعه دقیقتری کنید، بررسی بیشتری کنید.
انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
بعد از اینکه خداوند تصویر زیبایی از چهره حق و باطل میده، در ضمن یک مثال و یک مثل زیبا و بلیغ به سرنوشت کسانی اشاره میکنه که دعوت حق رو اجابت کردند، به حق پیوستند و همینطور سرنوشت کسانی که از حق رو برگردوندن به باطل روی آوردند. قرآن کریم صریحا اعلام میکنه للذین استجابوا لربهم الحسنا، برای کسانی که اجابت دعوت پروردگارشون کردن پاداش نیک و نتیجه سودمند و عاقبت خوب و محمود رو خدا پیشبینی کرده. للذین استجابوا لربهم، کسایی که پاسخ دعوت خدا رو دادن، چی؟ الحسنا، حسنا وجود داره. حسنا یعنی چی؟ یعنی پاداش نیک، نتیجه سودمند، عاقبت محمود. بعد در ادامه می‌فرماند که اونها که اجابت این دعوت پروردگار رو نکردن، سرنوشتشون به قدری شومه، به قدری رقتباره که اگر تمام روی زمین و حتی همانندش مال اونها باشه، حاضرن همه اینها رو برای نجات از اون سرنوشتشون بدند، بازم از اونها پذیرفته نخواهد شد. والذین لم یستجیبوا له، کسانی که دعوت حضرت حق رو لبیک نگفتند. لو ان لها ما فی الارض جمیعا، اگر تمامش که روی زمین بود و حتی همانندش مال اونها بود، لفته دو به، اون رو میبخشیدن و میدادن برای نجات از اون سرنوشت شوم، باز از اونها پذیرفته نمیشد. برای ترسیم عظمت عذاب الهی و کیفر خداوند خیلی این تعبیر تعبیر زیبا و رساییه که یک انسان مالک همه چیز روی زمین باشه، بلکه دو برابر همه رو بده تا بتونه خودش از این عذاب رهایی ببخشه، اما فایده ای نداره. این چی؟ والذین لم یستجیبوا له، کسایی که دعوت پیامبران رو گوش نمی کنن، دعوت خدا رو گوش نمی کنن، به کلمات نورانی ائمه و جانشینان پیامبران، جانشینان ائمه علیهم صلوات الله توجه نمی کنن، لو ان له ما فی الارض جمیعا و مثله معه، اگه تمام اون که روی زمینه، نه یه برابرم بالاتر، دوباره مثل او هم لفتدوبه فدیه بدن ببخشن، هیچ سودی نداره براشون، هیچ خاصیتی براشون نداره. این جمله در حقیقت اشاره به اینی که آخرین آرزوی یک انسان که برتر از اون تصور نمیشه چیه؟ این که مالک تمام روی زمین بشه. شما این پولدارا رو برید، هرچی پولدارن دوستان چند برابر داشته باشن، زمینخارا رو ببینید، چند هزار هکتار زمین داره، میگه نمیشه میلیون بشه، چند میلیون هکتار زمین بشه؟ اگه بشه که مثلا همه زمین رو بدیم، چقدر خوب میشه، اگه همه زمین مال من بود چقدر خوب بود. این نهایت آرزوشون اینه که بتونن مالک تمام روی زمین بشن. ولی خداوند اشاره میکنه به این که شدت مجازات انسانهای ستمگر و مخالفان دعوت حق در اون حد و پایه است که حاضرند این آخرین هدف دنیوی رو که از اون بالاتر وجود نداره، این که مالک کل زمین بشن و مالک یه چیزی دو برابر اون چیزی که روی زمینی بشن، همه رو فدیه بدن، همه رو فدا کنن تا از اون عذاب الهی آزاد بشن. بازم از اونها پذیرفته نمیشه. تازه برفرض که از اونها پذیرفته میشد، تنها نجات از عذاب بود، اما از پاداش‌های فوق‌العاده عظیم اجابت کنن دعوت حق اینا محرومن، خبری از اون پاداش‌های عظیم وجود نداره برای اینها. خیلی جالبه، اینجا روشن میشه که تعبیر و مثله معه فقط به این معنا نیست که همانند مجموع کره زمین رو بر همه کره زمین اضافه کنن، بلکه منظور اینی که هر قدر بیش از اون هم مالک باشن، یعنی بیش از کل کره زمین هم اگه اینا مالک بشن، حاضرن برای رهایی خودشون بدند، ولی این رهایی فراهم نمیشه. عذاب الهی در حق اینا قطعیه. دلیلش هم روشنه، به خاطر اینکه انسان همه چیز رو برای خودش میخواد. وقتی خودش غرق عذابه، مالکیت کل زمین، نه دو برابر زمین، نه ده برابر کره زمین هم داشته باشه، چه خاصیتی داره براش؟ اون میخواد خودش رو از عذاب نجات بده. حاضر ده ها برابر کره زمین مالک بود و اونا رو فدیه میداد و آزاد میکرد، از مالکیت خودش خارج میکرد که بتونه از عذاب الهی خارج بشه، ولی این امکان وجود نداره. جالبه به دنبال این سخن و بیان این بدبختی، یعنی این که عدم پذیرفتن همه اون چی در زمینه در برابر نجات، خدا اشاره به بدبختی دیگه ای میکنه. اولئک لهم سوء الحساب، اونا دارای حساب سخت و بدی هند. و در پایان آیه 18 هم صریحا خدا اعلام میکنه و مأواهم جهنم و بئس المهاد، سومین مجازات رو بیان میکنه که نتیجه نهایی مجازات اونهاست، جایگاه اونها دوزخه و چه بد جایگاهیه. مهاد گفتیم محل استراحت و آرامشه، این محل آرامش اونا قعر جهنمه، بئس المهاد، بعد محل آرامشیه، بعد محل آسایشیه، و مأواه جهنم و بئس المهاد. این پایان آیه 18 سوره مبارکه رعده.
للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم و بئس المهاد.
پس شبهه دومی که اونا داشتن به کفار این بود که از پیامبر معجزات دیگه میخواستن و اینا. پاسخ اول این شد که تعیین نوع معجزات تنها به دست خدای خداییست که مدبر هستیه. میریم سراغ پاسخ دوم و اون این که قرآن برای ساتد بشر کافیه، اینقدر حرص و جوش نزنید. خدا در پاسخ به مشرکین که درخواست معجزه دیگه میکنن به صورت استفهام انکاری بهشون میفهمن افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا کسی که میدونه اون چه از پروردگارت بر تو نازل شده حقه همانند کسی که نابیناست؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کسی که میدونه اون که نازل شده به سوی تو من رب بگ از جانه پروردگارت حقه که من هو اعما، آیا مثل کسی که نابیناست به این حقیقت رو نمیفهمه؟ چه تعبیر زیباست. نمیفرماید آیا کسی که میدونه که این قرآن بر حقه مثل کسی که نمیدونه؟ نه، میگه آیا کسی که این رو میدونه همانند اعماست؟ این تعبیر یه اشاره لطیفی داره به این که ندانستن این واقعیت که این قرآن بر حقه به هیچ وجه امکان پذیر نیست، مگر اینکه چشم دل انسان به کلی از کار افتاده باشه، وگرنه چگونه ممکنه دارنده چشم بینا و سالم چهره آفتاب رو نبینه و عظمت این قرآن رو درست مثل نور آفتاب با تمام وجودش حس نکنه و نبینه. ازاد جالبه در پایان آیه 19 سوره مبارکه رد می فرماد تنها کسانی متذکر میشن که اولوالالبابن، صاحبان مغزن، صاحبان اندیشند، انما یتذکر اولوالالباب. بعد خداوند وارد میشه به برنامه اولوالالباب، درهای هشتگانی بهشت. به عنوان تفسیر اولوالالباب خداوند ریز برنامه های طرفداران حق رو بیان میکنه. اولی که میفهمن قبل از هر چیز خدا انگوش روی مسئله وفای بعهد میذاره، ترک پیمان شکنی، و میفهمن الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. میدونین اولوالالباب که متذکر میشن چه کسانی هستند؟ اولوالالباب کسانی هستند که به عهد الهی وفا میکنند و پیمان نمیشکنند. یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. بدون تردید عهد الله، عهد الهی یه مفهوم گسترده‌ای داره، هم شامل عهد فطری میشه و پیمانهایی که خداوند به مقتضای فطرت از انسان گرفته، همون فطرت توحید، فطرت عشق به حق، عشق به عدالت. پس این پیمانها هم شامل پیمانهای فطری میشه، هم شامل پیمانهای عقلی میشه، یعنی اون چیزی که خدا با نیروی تفکر و اندیشه و عقل از حقایق عالم هستی، از مبدا و ماد انسان ها درک میکنن، و هم شامل پیمان های شرعی میشه، یعنی اون چیزی که پیامبر گرامی اسلام از مؤمنین در رابطه با اطاعت فرمان های الهی و ترک معصیت و گناه پیمان گرفته. همه این سه نوع پیمان ها رو شامل میشه، هم پیمان های فطری رو، هم پیمان های عقلی رو، و هم پیمان های شرعی رو. پس اولوالالباب کسانی هستند که یوفون به عهد الله، به پیمان الهی وفا دارند. یوفون فعل مضارع است، استمرار در وفا و ماندگاری بر این وفاداری خیلی مهمه. ولا ینقضون المیثاق، و این میثاق های الهی رو مطلقا نمیشکنند. لا ینقضون مضارع است، یعنی در آینده به هیچ وجه هیچ میثاقی رو، میثاق‌های فطری، میثاق‌های عقلی، میثاق‌های شرعی، هیچ کدوم رو لا ینقضون نمیشکنن.
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
طبیعیه که وفا به پیمانهایی که انسان با دیگر انسانها میبنده هم در این مجموعه وارده. چرا؟ چون خدا فرمان داده که این پیمانها کلن بس هر پیمانی محترم شمرده بشه. بنابراین این پیمانها هم شامل پیمانهای تشریعی میشه، هم پیمانهای عقلی. خب پس اولین مطلب این شد که قبل از هر چیز خداوند انگشت روی مسئله وفای بعهد و ترک پیمان شکنی میکنه. دومین ماده برنامه اولوالالباب حفظ پیوندها و پاسداری از اونهاست. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. اونا کسانی هستند که پیوندهایی رو که خداوند امر به حفظ اونها کرده رو برقرار میدارن، وصل میکنن. تعبیری از این وسیع‌تر در این زمینه نمیشه پیدا کرد، به خاطر اینکه انسان ارتباطی با خدا داره، ارتباطی با پیامبران و رهبران الهی داره، ارتباطی با سایر انسانها داره. انسانها هم از دوست، همسایه، خویشاوند، برادران دینی، هم نوعان، ارتباطی هم انسان با خودش داره. دستوری که بالا خداوند میده میفرماد باید همه این پیوندها محترم شمرده بشه، حق همه اینها بس ادا بشه. کاری که منجر به قطعی از این پیوندها میشه نباید انجام داد. در حد در پنج میدان ارتباطی انسان این پیوندها بس قرار بشه: پیوند با الله، پیوند با ولی الله، پیوند با خلق الله مردم، پیوند با خلقت الله طبیعت و جهان هستی، و پیوند با خود نفس. حالا ما راجع به کم و کیف این پیوندها گفتگو مفصلی داریم، جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد. خدایا ما رو در پنج میدان ارتباطی موفق بدار. خدای ما توفیق بده فهم روشنی از حقوق متقابل خودمون نسبت به خودت، ولی خودت، خلق خودت، خلقت خودت و خودمون پیدا کنیم و به شایستی اقدام به انجام این وظایف و پرداخت این حقوق بنماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان، به گشت تجسم ایمان. همین قرآن نبا باشد سینه ای یکان به دور از برجت قرآن، که باشد همدم انسان همین قرآن.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی. درس حوزه به پایان رسیده، اما درس عشق به پایان نرسیده. سالهای پرتب و تاب شروع دهه 40 است. به تهران باز می‌گردد. ردای آیت اللهی را دارد، اما به نام و نان فکر نمی کند. دنبال جایی است که جایگاه زبان جانش باشد. راهی مسجد می شود. جایگاه امام جماعتی را می گیرد. به بندر می رود. وعظ و خطابه می خواند. هیچ کدام از اینها کار جان او نیست. اهل موعظه و سخنرانی نیست. اهل گفتگوست. اهل همنفسی و هم کلامی. این روزها بیشترین لذت زندگیش هم نشینی با دوستانی است که با هم حلقه های علم و ادب و پژوهش دارند.
عمده افرادی که به لحاظ شخصیت علمی و معنوی تراز اول هستن ایشون مربوط میده. دوستانشون رو اسم می‌بردم. مرحوم آیت الله عثمان حسین تهرانی، شهید دستقی، آش حسنی آیت الله نجابت، خدمت حاج آقا معین شیرازی، مرحوم استاد عبدالله فاطمی شیرازی که با استاد خیلی دوست بودن و ایشون استاد ازشون خب خاطره و داستانهای نقل میکردن، مرحوم محمود آقای تحریری، جناب آیت الله است احمد نجفی، جناب حجت الاسلام است حسین یعقوبی که در مشهد قائنی هستن. عمده افرادی که الان در قید حیات هستن خب سنها بالا و در دوران قدیم بودن که به معنویت و علمیت معروف بودن، استاد اینها رو دیده بوده. عرض کنم یا رفیق یا اینکه استادش بودن.
نه دل در گروه جمع کردن مال و منالی دارد و نه دغدغه روزی و رسیدن به منصبی.
ایشون واقعا مصداق یک شخص متقی بودن. یعنی حالا این شاید یک مفهوم کلی هم باشه که من دارم عرض میکنم، ولی انصافا در مورد شخصیت ایشون نمیشه از این صرف نظر کرد. و تقوای ایشون به این معنا که هر کاری که انصافا میخواستن انجام بدن، اون کار رو با محک خدایی و با محک دستورات الهی در واقع میسنجیدن و اون راهی رو انتخاب میکردن که در واقع باید. این در رفتارهای شخصی ایشون، در رفتارهای داخل منزل ایشون، در رفتارهای داخل محل کار ایشون تا اون زمانی که در واقع به محل کار تشریف میبردن کاملا نمود داشت در ارتباطشون با دیگران. همه کارها رو اگر ما بخوایم یک عنوان کلی بهش بدیم در رابطه با ایشون، به نظر من بهترین کلمه و بهترین واژه همون واژه تقوا و واژه متقی بودن در مورد شخص ایشون هستش.
یه نکته همت عالی ایشون بود. یعنی ایشون به نظر می رسید که به هیچ مقامی غیر از رسیدن به جوار خداوند راضی نیست.
ویژگی های خاصش که خیلی درش قوی بود، ساده زیست بود، فوق العاده ساده زیست بود از هر جهت ها، از نظر انتخاب لباس، انتخاب منزل، جهات دیگه، همه فوق العاده ساده زیست، به حد اقل اکتفا میکرد. و یه جوری نبود که ما ندیدیم در این مدتی که خدمت ایشون باشیم ایشون مثلا به مادیات فکر بکنه. آنچه که فکر میکرد به حضرت حق بود.